أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا همه تعاریفی که برای علم اصول شده بود ذکر کردید و اشکالاتی که بر این تعاریف به نظر می رسید مطرح شد، اما در این بین البته تعریفات دیگری هم هست که دیگه ما از اونها صرف نظر میکنیم، اما اون تعریفی که به نظر ما حداقل از بسیاری از این اشکالات محفوظه و این اشکالات در اونها وجود ندارد، این تعریفی است که میخوایم عرض بکنیم. تعریف مختار اینه: القواعد غیر المشتمله علی الحکم الشرعی الفرعی التي يمكن ان تقع كبرى استنتاج الحكم الكلي الفرعي الالهي قبل وظیفة العملیه. خب قواعدی که مشتمل بر یک حکم شرعی فرعی نیستند و این امکان و صلاحیت رو دارند که به عنوان کبرای استنتاج حکم کلی فرعی قرار بگیرند و یا بتواند وظیفه عملی را استنتاج بکنه. اما این تعریف اجزا و ارکانش، یکی کلمه قواعد است که عرض شد که ما علیکم السلام از ذکر قید علم خودداری کردیم به خاطر همون اشکالی که وجود داشت، منتها برای اخراج قواعد فقهی که تقریباً خیلی از این تعریفات یک مشکل عمده شون این بود که اینها شامل قواعد فقهی می شدن، برای این که قواعد فقهیه رو خارج بکنیم این قید الغیر المشتمله علی الحکم الشرعی الفرعی رو آوردیم. امام رحمت الله علیه قید عالیت رو آورده بودن، القواعد العالیه. خب دقت بسیار خوبی بود و تقریبا بجز مشکلی که در رابطه با اصالت الطهاره و اصالت الهلیه پیدا می شد تقریبا عرض به حضور شما همه قواعد فقهی رو از دائره بحث خارج میکرد. لکن مشکل اصلیش این بود که ضمن این که قواعد فقهی رو خارج میکرد یه قواعدی مثل اصالت الهلیه را هم از دائره مسائل علم اصول بیرون میبرد، با اینکه اصالت البراءه و اصالت الهلیه اینها از مسائل مهم علم اصولن، اما امام فرمودن مانعی ندارد از این که ملتزم بشیم اینها جزء مسائل علم اصول نیستن. لولا این اشکال، تعریفی که امام داشتن تعریف جامع و کاملی است، ولی خب التزام به این که اصالت الهلیه از مسائل علم اصول خارج بشه، این هم چندان آسان نیست. لذا این قید رو ما ذکر کردیم برای اینکه یک تعریف جامع تری باشه تا کلیه قواعد فقهی خارج بشه. برای اینکه میدونید قواعد فقهی مستقیما خودش مشتمل بر یک حکم شرعی است. البته حکم شرعی هم که میگیم حکم شرعی فرعی، برای اینکه مثلا اگر ما این قید فرعی را نمی آوردیم، میشد کسی بگوید که خب بالاخره قواعد اصولی هم بعضیاشون حداقل این اشتمال بر حکم شرعی رو دارن، به شرط اینکه یک معنای وسیعی برای حکم شرعی تعریف بکنیم. برای اینکه مثلا ما یکی از مسائل علم اصول میگیم حجیت خبر واحد، خب این الخبر الواحد حجتون خودش صرف نظر از این که با این ما یک حکم شرعی دیگر استنتاج میکنیم، خود الخبر الواحد حجتون یه قضیه است، این حجیتش از طرف شارعه. به هر حال این یک مجعول شرعی است. حالا اگر ما در معنای حکم یه معنای وسیعتری رو ملتزم بشیم، طبیعتاً خب به یه معنا مثل قضیه الخبر الواحد حجتون، اینم یک مجعول شرعی و شاید اطلاق حکم شرعی برش بشه. لذا این قید فرعی رو آوردیم برای این که منظور معلوم بشه، قاعده ای که مشتمل بر حکم شرعی فرعی است، هر مجعول شرعی مورد نظر ما نیست. حالا قواعد فقهیه همش این حکم شرعی درش هست. کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، بالاخره این که نتیجهش این است که البیع الفاسد یزمن، یه حکم شرعیه. و قص علی ذلک بقیه قواعد فقهی. و این مشکله خروج از خروج مثل اصالت الهلیه رو از دائره علم اصول نداره، برای اینکه اصالت الهلیه که حکم به هلیت مشتبه و مشکوک میکند، شاید به این معنا اشتمال بر حکم شرعی فرعی نیست. یعنی خود این که کل شیء حلال یا کل شیء طاهر، اون مشکلی را که ما در به اصطلاح بقیه قواعد فقهی داریم در اینها نیست. خب قید یمکن ان تقع، توضیحشو قبلا دادیم که قواعد غیر مشتمله بر حکم شرعی که امکان این رو داشته باشد، و این امکان رو دو معنا براش کردیم، یکی معنای شأنیت بود، تو احتمال دادیم در عبارت آقای آخوند ایشون این قید رو آورده بودن، یمکن ان تقع رو به جای ممهده آورده بودن. از اینجا به بعدش عرض به حضور شما با تعریف آقای آخوند فرقی نداره، یمکن ان تقع کبرا، البته حالا کبرای استنتاج هم باز یه تفاوتی داشت با فرمایش مرحوم آقای آخوند، اما شاکله یه تعریف شباهت زیادی به اون داره. خب کبرای استنتاج حکم کلی فرعی الهی قرار بگیره، یعنی ما اون قیاسی که قرار میدیم به عنوان قیاس استنباط، اون قضیه‌ای که به عنوان کبرای این قیاس ازش استفاده میشود، اون البته نه هر قیاسی، نه هر استدلالی، اون استدلال و قیاسی که مربوط به استنتاج حکم شرعیه. حالا یا استنتاج حکم شرعی یا استنتاج وظیفه عملی، اون قضیه‌ای که در این کبرا قرار می‌گیرد و این خصوصیت رو دارد که غیر مشتمل بر حکم شرعی فرعی است، ما اینو بهش میگیم به مجموعه این قواعد، به مجموعه این قضایا میگیم علم اصول. این تعریفی است که به نظر ما شاید از سایر اشکالاتی که تا به حال مطرح شد اولاست، که تعریف مختار هم هست. حالا اگر باز اشکالی به نظرتون میرسه، ما کدوم قسمتش؟ نه مثلا بحث عام خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، مفاهیم، ما نه ببینید، ما به یه معنا گفتیم بحث های ابتدایی مثل وضع و نمیدونم مشتق و همین مسائل چهارگارد، اینا که مبادی علم اصولن. مباحث الفاظ رو گفتیم اینها اگر به حسب واقع بخوایم نگاه بکنیم، اینا جزء مبادی خصوصی علم اصولن. حالا این اصطلاح مبادی خصوصی شاید چندان متعارف نباشه، ولی از این حیث که اینها به عنوان مبادی خصوصی علم اصول مطرحن، بله اینا مسائل علم اصول نیستن، ولی به هر حال اون تقسیم بندی که شد به خاطر ممشایی که قدما داشتن و تقسیم بندی که در کتب به صورت متعارف آمده، حداقل مباحث الفاظ رو جزء مبادی نیوردن. اما واقعش همینه که بله اینها عرض موضوع شما نمیتونن به عنوان مسائل اصلی علم اصول مطرح باشه، چون ما گفتیم در اونجا ما داریم مثلا الامر ظاهر فی الوجوب، این الامر ظاهر فی الوجوب این تعریف برای صادق نیست. چرا؟ برای اینکه در کبرای استنباطی که ما تشکیل میدهیم، در این کبرا این گونه تعریف میکنیم، اون قاعده، اون قضیه‌ای که کبرای استنباط قرار بگیرد تا حکم شرعی کشف بشه. نتیجه قیاس استنباطی که ما تشکیل میدیم چیه اینجا؟ نتیجه این قیاس چیه؟ میگیم الامرو مثلا اقیمو فعل امره، امر ظاهر در وجوبه، نتیجه ای که ما میگیریم این است که اقیمو ظهور در وجوب داره، این حکم شرعیه. نتیجه ای که از این قیاس و استدلال به دست میاد اینه که فعل اقیمو ظهور در وجوب داره، نتیجه نیست که از صلات و واجبون واجبتون، ظهور در وجوب غیر از خود وجوبه. لذا با این منطق بله ما میگیم اینا جزء مسائل علم اصول نیستن. منتها اگه جزء مسائل نیستن چی هن؟ میگیم مبادی هن، منتها مبادی خصوصی. مبادی عمومی یعنی اون مبادی که در علم اصول و در غیر علم اصول ازش استفاده میشه، اما مبادی خصوصی یعنی اون به اصطلاح قضایایی که در خصوص علم اصول ما ازشون استفاده میکنیم. بله به حسب واقع اینا جزء مسائل علم اصول نیست، ولی اینو من دارم عرض میکنم، ولی بر اساس اون تقسیم بندی که ما ذکر کردیم بالاخره اینو از مبادی خارج کردیم، اونم به خاطر ممشایی که بزرگان دارند و تا اینجا سیر کردن. اونو که ما گفتیم به تصور جامع حل میشه.
همه مختاری رو پس در آینده خاص رو بس کنیم اینه که تبدیل چجوریه مختار
در مسئله قرض؟ ببینید نه قرض متعدد باشه اشکالی نداره، بله برفرضم اگر واحد باشه، گفتم تصور جامع ما اون اشکال رو قبول نکردیم و رد کردیم، پاسخ دادیم اشکال محقق اصفهانی رو. غرض لازم نیست در تعریف قید بشه. شما میگید اشکال این بود، میگفتید که آقا یا جامعی بین این دو خصوصیت هست یا نیست. اگر جامع هست چرا اون جامع رو ذکر نمی کنید؟ ما میگیم نه جامعی نیست. میگید خیلی خوب دو خصوصیتی ذکر کردید که بین اینها جامعی وجود نداره. آقا برمیگرده میگه مشکلش این است که خیلی خوب پس یعنی تعدد غرض وجود داره، تعدد غرض هم موجب تعدد علم میشه، همطور که به آقای آخوند اشکال کردن. ما میگیم نه خیر موجب تعدد علم نیست، اون اشکال رو پاسخ دادیم، اشکال محقق اصفهانی به مرحوم آقای آخوند رو قبول نکردیم. نه اصلا قرض که لازم نیست در تعریف ذکر بشه، هیچ جام اینجور نیست که قرض از یک علم. مثلا شما میگید منطق، بله قرض نیست، اینا قرض نیست. نه قرض چیه؟ قرض رفع التحیر و تردد عن احتمال الحکم، این قرض. لذا البته بعضی ها مثل صاحب منتقل اصول اصلا علم اصول رو اینجوری تعریف کرده، میگه علم اصول اون به اصطلاح قواعدی است که با اونها رفع تحیر و تردد میشود. بله نه این خیلی تعریف کلی و مبهمی است، قواعدی که با اون رفع تحیر و ترددن احتمال الحکم میشه، این تعریف ببین خوبه ولی خیلی دیگه کلیه، کلیات ابوالبقاه و الا از اون اشکالات مبراست، اما خیلی دیگه تعریف کلی و عرض به حضور شما مبهمه. این یعنی یه چیزیست که خب خیلی تعریف اینقدر مجمل و مبهم باشه خیلی هم صحیح است. بلا شما فرموش داشت الان این حال اونی که به نظر ما میرسه این تعریفی است که عرض و حضور شما در اینجا میشه ارائه. اما تقریبا در بین اهل سنت راجع به علم اصول خب تعریفات متعددی هم در کتاب‌های قدما و هم متأخرینشون ذکر شد. حالا من اینجا فقط یکی دو تا تعریف اینها رو برای اینکه با نگاه اونها به مسائل اصول و علم اصول آشنا بشید فقط در حد نقل عرض می‌کنم. فخر رازی در المحصول که اگر آدرسش هم خواستید جلد 1 المحصول فی علم الاصول صفحه 11 علم اصول را اینطوری تعریف کرده، عبارتون ان مجموع طرق الفقه علی سبیل الاجمال و کیفیت الاستدلال بها و کیفیت حال المستدل بها. میگوید مجموعه طرق فقه، راههایی که با اونها میشود احکام را فهمید، منتها این راهها از کیفیت استدلال به این راهها و کیفیت حال مستدل به ها بحث میکنه. خب این تعریف که حالا طرق فقه و کیفیت استدلال به این طرق، این شباهت هایی با این تعریفاتی که در بین امامیه میشه داره، چون حالا مثلا در تعریف دوم که البته فخر رازی هم با یک تفاوت‌هایی همین تعریف رو داره، آمدی در الاحکام فی اصول الاحکام جلد یک صفحه 8 اینجوری تعریف کرده: ادلت الفقه و جهات و دلالتها علی الاحکام الشرعیه و کیفیت حال المستدل بها من جهت الجمله لا من جهت تفصیل. بخلاف الادله الخاصه المستعمله في آحاد المسائل الخاصه. عمدش اینه که میگه اصول فقه همون ادله فقه. این تعریف رو، کلمه ادله الفقه رو ما شیخ طوسی در عدت الاصول هم اگه یادتون باشه فرموده بودن. حالا این با توضیحات و اضافات ادله الفقه و اون جهات دلالت این ادله بر احکام شرعی، چجوری میشه این احکام شرعی رو از این ادله استفاده کرد؟ خب همون کتاب و سنت و اجماع و عقل و نمیدونم قیاس و استحسان و اینا همه در علم اصول ادله فقه هن و در علم اصول از حیثیت های دلالت های این امور بر احکام شرعیه بحث میشه. عرض کردم تعریفات دیگری هم هست، کتاب های اونها هم همین اختلافاتی که ما داریم در بین اونها هست، اما شاکله تعریف همین است که در بین ماست، که به هر حال نگاه به اصول فقه یعنی نگاه به یک ادله ای که، ابزاری که، طرقی که با اونها می شود احکام شرعی رو استدلال کرد و استفاده کرد. این فقط برای همین قد که آشنای با نگاه اونها بشی. بله بله، همینطوره. ولی نه، اینا بیشتر تو همین چهارچوب و با همین به اسلام منطق. حالا ما این کتاب هایی که عرض میکنیم، ولی بالاخره اینا کتاب های اصلی و مهم این هاست. متأخرین هم به هر حال